در پی شهادت سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه. بسم الله الرحمن الرحیم. فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرة و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل او یغلب فسوف نؤتیه اجرا عظیما. صدق الله العلی العظیم. حضرت سید مقاومت آن بنده شایسته در قامت شهیدی بزرگ و فرماندهی دلاور و پیشگام، شجاع و حکیم و دیده‌ور و مؤمن، به نزد پروردگار خیش و رضوان او شتافت و به کاروان جاودان و نورانی شهیدان کربلا در این مسیر الهی ایمانی در پیروی از پیامبران و امامان شهید پیوست. حضرت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله به شهیدان پیوست، همرزمان بزرگ و جاودانش که نزدیک 30 سال رهبریشان را بر عهده داشت. او از سال 1992 به عنوان جانشین سید الشهدای مقاومت اسلامی آنان را تا آزادسازی لبنان در سال 2000، سپس پیروزی الهی 2006 و دیگر نبردهای شرافت و فداکاری، از یک پیروزی تا پیروزی دیگر راهبری کرد تا به نبرد پشتیبانی و دلاوری در حمایت از فلسطین و غزه و ملت مظلوم فلسطین رسید. این شهادت را به صاحب العصر و عصر و زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و ولی امر مسلمانان امام سید علی خامنه‌ای مدظ ظله العالی، مراجع اعظام، مجاهدان، مؤمنان، امت مقاومت، ملت صابر و مجاهدمان در لبنان، همه امت اسلام، تمامی آزادگان و مستضعفان جهان و خانواده شریف و صابر او تسلیت، و به حضرت دبیر کل حزب الله سید حسن نصرالله رضوان الله علیه دستیابیش به والاترین مدال الهی، مدال امام حسین علیه السلام، و تحقق بالاترین آرزویش و برترین درجه ایمان و عقیده خالصانه و شهادت در راه قدس و فلسطین را تبریک می‌گوییم. همچنین شهادت همراهان او را که در بمباران خائنانه زاهیه جنوبی از سوی صهیونیست‌ها به کاروان پاک و مقدس آن شهید پیوستند تبریک و تسلیت عرض می‌کنیم. شورای رهبری حزب الله با او که والاترین، پاکترین و ارزنده‌ترین شهید این مسیر مملو از شهیدان و فداکاری ماست، پیمان می‌بندند جهاد او را در مقابل دشمن و در پشتیبانی از غزه، فلسطین و دفاع از لبنان و ملت پایدار و شریف آن ادامه دهد. به مجاهدان شریف و دلاوران پیروز مقاومت اسلامی نیز می‌گوییم شما امانت سید شهید عزیزتر از جان ما و برادران او هستید که دژ نفوذ ناپذیر او و گل سرسبد دلاوری و فداکاریش بودید. رهبر ما حضرت سید همچنان با اندیشه و روح و راه و مسیر پاکش در میان ما حضور دارد و شما نیز کماکان بر سر پیمان وفاداری و پایبندی به مقاومت و فداکاری تا دست یابی به پیروزی هستید. شنبه 24 ربیع الاول 1446 قمری، 28 سپتامبر 2024 میلادی. دوستان عزیز و ارجمند و همراهان صمیمی رادیو ورزش، ازتون دعوت میکنم در ادامه بخش دوم برنامه های این شبکه اکنون برنامه همیشه با ورزش رو بشنوید.
همیشه همیشه با ورزش با ورزش
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ورزش. دوستان عزیز، امیدوارم هر جا هستید سالم باشید و تندرست. برنامه همیشه با ورزش رو تقدیم حضورتون میکنیم تا ساعت 20. دوستان عزیزم، همین ابتدای برنامه لازم هست که تسلیت عرض کنیم خدمت همه شما هموطنان گرامی. شهادت دبیرکل حزب الله لبنان شهید سید حسن نصرالله و همرزمان شهیدش در حملات ناجوانمردانه رژیم قاسم صهیونیستی رو از شما دعوت می‌کنیم. برنامه همیشه با ورزش رو تا پایان همراهی بفرمایید. خب دوستان عزیز و شنوندگان محترم، این افتخار نصیب من شده که خدمت شما عزیزان باشم با این گروه کاری، با برنامه همیشه با ورزش. از این پس که انشاءالله بتونیم اوقات خوبی رو برای شما علاقمندان به ورزش فراهم بکنیم. موضوعات و مطالبی هم که مطرح میشه سعی میکنیم مرتبط باشه با فضا و اتفاقات روز ورزش کشور. اما قبل از اینکه بریم به سراغ برنامه و جزئیات اون، اجازه بدید که نگاه کلی داشته باشیم به موضوع این هفته. همکاران من در گروه دیگر همیشه با ورزش از هفته گذشته به سراغ یکی از موضوعاتی رفتند که میتونه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار باشه. کاروان ورزشی ما در قالب نام فرزندان ایران راهی بازی‌های پارالمپیک پاریس شد، نتایج خوب و درخشانی به دست آمد، عملکرد قابل قبولی در بسیاری از بخش‌ها رخ داد و البته خب در بخش‌هایی هم طبق انتظار نتیجه نگرفتن، یعنی می‌طلبید که به هر حال نتایج بهتری در بعضی از بخش‌ها اتفاق می‌افته. فرصتی فراهم شده تا در طول برنامه این هفته ی همیشه با ورزش، روزهایی که یا بهتر بگیم شب‌هایی که خدمت شما عزیزان هستیم، گفتگوهایی داشته باشیم و طرح مبحث با کارشناسانی که به هر حال در این حوزه فعال هستند تا بیشتر در جریان نتایج نفراتمون قرار بگیریم، نتایجی که به دست آمد از بابت کیفیت و کمیت، میزان انتظاری که مسئولان فدراسیون جانبازان، فدراسیون نابینایان، و سایر عزیزان به ویژه در کمیته ملی پارالمپیک داشتن قرار بگیریم و البته قطعا این دست برنامه‌ها میتونه کمک بکنه به اینکه آینده ورزش ورزشکاران خوب ما در بخش مسابقات پارالمپیکی یا پاراسیایی آینده بهتری هم باشه. امیدوارم همراه ما باشید، برنامه رو بشنوید، اگر نظر و دیدگاهی هم داشتید لابلای مباحث حتما با ما در میون بگذارید. شماره تلفن های 220-213-87 220-213-88 و سامانه پیام کوتاه شبکه ورزش به شماره 3306 فعال و تا پایان برنامه در اختیار شماست. و اما جناب منصوریان عزیز، کارشناس محترم شبکه ورزش که در استودیو حاضر هستند و انشالله حتما همراه میشیم با مباحث و مطالب کارشناسیشون. آقای استاد منصوریان عزیز، سلام به شما، وقت شما بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای محمد، آقای درخشنده، خیلی خوشحالم از این که جناب عالی رو در این برنامه زیارت میکنم. بعد از مدت ها سعادتی نصیب من شد که در خدمت مجری توانا، مجری خوشفکر
برای من هستش،
گوینده خوش صدای رادیو ورزش.
زنده باشید، متشکرم.
به حال خدای بزرگ شکر میکنم که در خدمت شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم هستم. به همه علاقمندان این برنامه و مخاطبین محترم هم عرض سلام و ارادت دارم. به نوبه خودم شهادت مظلومانه سید حسن نصرالله، مبارز بزرگ لبنانی رو هم تسلیت میگم به همه مسلمین جهان و امیدوارم که هرچه زودتر شر اسرائیل از روی کره زمین در واقع کم و کمتر بشه. آقای درخشنده، و این همه در واقع جنگ و گریز و خونریزی دیگه همه از بین بره. عرض کنم که خب ما به طبق برنامه ریزی که انجام شده، آقای درخشنده در این ارتباط قرار صحبت بکنیم، در ارتباط با ورزش توانیابان و جانبازان عزیزمون که خب میدونید اخیراً مسابقات بازی‌های پارالمپیک در پاریس 2024 برگزار شد. ما البته فکر می‌کنم هفته گذشته دو تا برنامه رو در ارتباط با همین موضوع در دستور کار این برنامه داشتیم و صحبت‌های مختلفی رو از زوایای مختلفی هم انجام دادیم. من حیث المجموع آقای درخشنده، ما در یک فضایی قرار میگیریم در ارتباط با ورزش توانیابان در کشور.
بله.
که با دو نگاه متفاوت برای آینده بایستی که در واقع برنامه ریزی بکنیم، زمین چینی بکنیم و کارها و برنامه های خودمون رو معطوف به این دو قدم انجام بدیم. یعنی گام اول اینه که خب طبق اون برآوردها و برنامه ریزی هایی که صورت گرفت و من هم گوشه هایی از اون رو اشاره کردم در فرصت هایی که در اختیارم بود، باز هم تکرار میکنم که آقای درخشنده، ما معذرت میخوام، توان و ظرفیت ورزش توانیابانمون منحصرا اون چیزی رو که در پاریس دیدیم نیست. خیلی ها معتقدیم که این ظرفیت به مراتب میتونه بالاتر از این باشه، که در واقع نمودار عینیش رو هم میتونیم از روی مدال آوری هامون در حقیقت ببینیم. وقتی که ما میرسیم به جایی که مثلا این تعداد مدال نقره رو میگیریم، دقت بفرمایید،
درست،
و بعد بررسی میکنیم میبینیم نقره ای های ما، حالا مثلا اگر 9 تا 10 تا 8 تا هر چی هست، در واقع مرزش با مدال طلا یه مرز خیلی کوتاهیه. یعنی اون فردی که مثلا فرض بکنید برای ما کسب مدال نقره کرده نسبت به نفر اول مثلا شاید 15 سانت فقط کم آورده.
درست.
اگر مثلا توی رشته پاره دو و میدانی بوده. پس بنابراین اینا همه نشون میده که ما واقعا میتونستیم حتی بالای دو رقمی هم مدال طلا بگیریم در بازی پارالمپیک پاریس و حتی بیشتر از اون و حتی بیایم توی ده کشور جهان. یعنی فعلا من میخوام بگم که در مقدمه امر ما اگر یه همچین دورخیزی داشته باشیم آقای درخشنده که برنامه ریزی هامون رو در این جهت استمرار ببخشیم که برسیم به جایی که مثلا در قاره آسیا، حالا من مسئله چینی ها رو یه مقدار منفک میکنم از بحثمون، حالا به دلیل که تعداد جمعیت بالا و میزان معلولی که به هر حال دارن در اختیار دارن، ورزشکارهایی که در اختیار دارن، اما حداقل من میتونم بگم که ما قابل رقابت حتی میخوام بگم با ژاپن و ازبکستان هستیم آقای درخشنده، یعنی میتونیم که حداقل در قاره آسیا یه رقابت خیلی تنگاتنگ و زیبایی رو داشته باشیم. منتها من اشاره کردم میریم حالا به بخش دوم عرایزم که حالا بحث قهرمانی و مدال‌آوری که خب زمینش رو عرض کردم داریم و ظرفیتش رو هم داریم، بحث دوم اینه که آقای درخشنده عزیز ما کم و کاستی هایی به لحاظ سخت افزاری داریم در ارتباط با توانیابانمون و عزیزانی که در این بخش دارن فعالیت میکنن. درسته. یعنی ما حتی با عزیزانی که مسئولیت هم دارن و در واقع دارن تلاش میکنن که به طور روزانه مشکلات این دسته رو برطرف کنن که صحبت میکردیم در این برنامه، خوب. در واقع همگی متفق القول به این نتیجه رسیدیم که ما واقعا کمبودهای اساسی داریم در بحث، علارغم که عرض میکنم هنوز هم ما در واقع با همه اون مسائلی که وجود داره انقدر این زمینه وجود داره در بین این قهرمانان عزیز ما که حتی با دست خالی هم اگر برن به هر حال اون عزم لازم رو دارن برای مدال‌آوری، ولی به هر حال من فکر میکنم که ما باید یه جهتی بدیم به میزان افزایش تجهیزات، امکانات که حالا مجموعش میشه به لحاظ سخت افزاری. اینها الان با موجودیت فعلی و با شرایطی که ما مثلا میتونیم در دنیا رتبه 14 هم رو بگیریم دور از واقعیت اینه، یا با بر اساس اون چیز منطق وجود داره اینه که ما با این امکانات داریم میریم.
درست.
در حقیقت این فضا رو ایجاد میکنیم. حالا اگر ما بخشی رو در واقع به این بپردازیم که مثلا در بحث ایجاد سالن‌های اختصاصی، در بحث لوازم اختصاصی، برای چون الان شما دقت کرده باشید در همین المپیک پارالمپیک پاریس هم ما می‌دیدیم که واقعا به طور مشخصی تجهیزات پیشرفته شده آقای درخشنده عزیز. یعنی ورزشکارانی که از کشورهای در واقع چی میگن برجسته و بالای ورزش توانیابان میان همه با امکانات درجه یک میان، و وقتی قهرمان ما، توانیاب ما، ورزشکار جانباز ما میره در مقابل این تجهیزات، اون بحث فنی بودنش رو تحت شعاع قرار میده. یعنی بخشی از این امتیازات رو ما به دلیل اینکه در رقابت میزان در حقیقت برابری با امکانات و تجهیزات اونها نیستیم رو این فرصت رو از دست میدیم.
درست.
پس این دوتا مسئله رو ما در نظر بگیریم که اگر بخواهیم برسیم به واقعیت ها و ظرفیت های لازم، قطعا باید در این بخش ابتدا به ساکن فعالیت‌هامون رو دو برابر بکنیم.
قطعا همینطوره. خیلی متشکرم. راجع به این بیشتر صحبت می‌کنیم. دوستان عزیز همراه ما باشید. خب دوستان عزیز، در بخش دیباچه ما یه نگاهی داریم به موضوع برنامه و فضایی که قرار هست برنامه ما در چارچوب موضوع اون رو دنبال بکنه. بریم این بخش رو با اجرای حسین معتمد هاشمی بشنویم. خدمتون هست.
به نام خدا خدمت شما شنوندگان برنامه همیشه با ورزش سلام عرض میکنم. دعوت میکنم این بخش از برنامه رو بشنوید. مطلبی پیرامون بازی های پارالمپیک 2024 پاریس. 17 دوره بازی پارالمپیک 2024 پاریس، بزرگترین جشنواره ورزشی توانیابان جهان، با کسب نتایجی رضایت بخش برای کاروان ورزشی ایران به پایان رسید. کاروان ورزشی کشورمون که 10 حضورش رو در بازی های پارالمپیک تجربه میکرد، با نام فرزندان ایران و شعار ایمان، ایثار و افتخار، متشکل از 65 ورزشکار در 10 رشته عازم پایتخت فرانسه شد. ورزشکاران کشورمون در پایان 10 روز رقابت با سایر کشورهای جهان موفق شدند 8 طلا، 10 نقره و 7 برنز رو به دست بیارن. ورزشکاران توانیاب کشورمون توانستن در جایگاه 14 جدول توزیع مدال‌ها قرار بگیرن. کاروان فرزندان ایران اگرچه در مقایسه با دوره گذشته به تعداد طلای کمتری رسید، اما حد نصاب بیشترین نشان در ادوار بازی‌های پارالمپیک رو به نام خودش ثبت کرد. در این افتخار آفرینی مهم سهم ورزشکاران مرد کشورمون 18 نشان و سهم ورزشکاران زن 6 نشان بود. ضمن اینکه یک نشان برنز مشترک هم در میکس کامپوند پارا تیرو کمان نصیب ورزشکاران مرد و زن کشورمون شد. باید اشاره کرد که پیش از این بیشترین آمار مدال‌آوری ایران در بازی‌های پارالمپیک 24 نشان بود که از قضا در 3 دوره گذشته بازی‌های پارالمپیک در سال‌های 2012، 2016 و 2020 به دست آمده بود که در هر 3 دوره یکسان بود. کاروان ورزشی فرزندان ایران در رقابت‌های 2024 پاریس با عبور از این آمار به حد نصاب 25 نشان در بازی‌های پارالمپیک رسید که جای قدردانی داره. از نظر رتبه بندی کاروان هم باید به این موضوع اشاره کرد که بهترین جایگاه کاروان کشورمون در ادوار بازی‌های پارالمپیک رتبه 11 در رقابت‌های 2020 توکیو بود که با 24 نشان شامل 10 طلا، 7 نقره و 7 برنز به دست آمد. اما نکته غیرقابل کتمان این است که ورزشکاران کشورمون در این دوره از بازی‌های پارالمپیک و دوره‌های مشابه قبلی با حد اکثر توان در رقابت‌ها ظاهر شدند و مسابقات 2024 پاریس برگ زرین دیگری بر کارنامه افتخارآفرینان ورزش جانبازان و توانیابان در ایران اضافه کرد. رشته‌هایی که تمام افتخارات اونها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دست آمده. از توجه شما شنوندگان محترم به این بخش از برنامه سپاسگزارم.
خب خیلی متشکر از اینکه همچنان همراه ما هستید. همیشه با ورزش رو تقدیمتون میکنیم از رادیو ورزش. بحث ما راجع به عملکرد ورزشکارانمون در بازی‌های پارالمپیک پاریس هست و وقتی ما نگاه میکنیم به نتایجی که در این دوره از رقابت‌ها رقم خورد، میبینیم که به هر حال حجم و تعداد مدال‌هایی که کسب شد مدال‌های خوب و قابل توجهی بودش. البته این بهترین نتیجه ما حداقل توی بازی‌های پارالمپیک نبوده، توی دوره قبلی هم ما نتایج خوبی رو به دست آوردیم و قبل‌تر از اونم همینطور. یه موضوعی که راجع به در واقع رقابت‌های پارالمپیک آقای منصوریان شاید سوال بشه برای خیلی‌ها و راجع بهش بخواید صحبت بکنن، این هست که ما توی بعضی از رشته‌ها متأسفانه هنوز نتونستیم کار به اون معنا انجام بدیم. یعنی توی بازی‌های پارا دو و میدانی، توی رقابت‌هایی که اصطلاحاً میدانی هست، یعنی پرتاب‌هایی که داریم عملکرد خوب بوده، اما توی دوها تقریبا دستمون به مدال نرسیده و خیلی کم این اتفاق افتاده. حالا مثلا ما دو نفر رو داشتیم توی همین دور از رقابت‌ها که خانم هاجر سفرزاده بود توی دو 200 متر 400 متر ببخشید مدال نقره رو تونستشون بگیره. خب این اتفاق خیلی خوبی بود، اما توی این دست مسابقات همیشه بیشتر بیننده بودیم به جاش توی پرتابی‌ها فوق‌العاده بودیم. خیلی‌ها میگن شاید سرمایه‌گذاری دو و میدانی اگر بیاد یه بخشش توی این بخش بتونه دوهای ما رو هم تقویت بکنه و ما توی این بخش هم اتفاق خوب برام رقم بخوره. کما اینکه صحبت‌های قبلی شما به ارتباط با این داستان نبود، یعنی اینکه شاید تجهیزاتی که نیاز هست برای این بخش باید به هر حال به روز بشه و متناسب سازی بشه.
ببینید آقای درخشنده، دو تا نکته بود باز اینجا که اتفاقا بررسی کردیم مطمئن فرصت نشد کاملا توضیح بدیم. بحث اول اینه که بعضی از رشته ها رو
بله.
جناب درخشنده بر اساس یک طرح خام، یک طرح خام من اسمشو میذارم، در واقع از فدراسیون جانبازان و توانیابان جدا کردن. یعنی در اختیار فدراسیون هایی گذاشتن
بله،
که
بله،
متولی
بله.
در واقع قهرمانی و برنامه ریزی برای اون رشتن.
درسته.
مثلا ما بررسی که کرده بودیم، توجه به عرض من دارین،
بله بله.
بررسی که کرده بودیم مثلا گفتیم آقا پاراجودوی ما در بازی های توکیو دوتا مدال طلا میگیره.
درسته.
اما میاد و در بازی های در واقع پاراولمپیک پاریس،
درسته،
این دوتا طلا تبدیل به یه نقره میشه.
دقیقا.
یعنی یه افت محسوس پیدا میکنه.
درسته.
بعد بررسی کردیم دیدیم اینجا یه مقدار تنشایی وجود داره در ارتباط با اینکه مثلا اینها در اختیار فدراسیون جدا قرار داده شدن، حتی یه چالشی هم به وجود اومد تو برنامه بین دوستان و اینها دلایل اصلیش بود که بایستی که در این زمینه هم یه برنامه ریزی جداگانه صورت بگیره و اینا در واقع یک متولی پیدا بکنن. یعنی اینجوری نباشه مثل تیم فوتبال امید که بخشی کمیته المپیک میگفت آقا من متولی کارم، بخشی فدراسیون میگفت و اینجا همیشه اون تیم امیده میسوخت.
دقیقاً.
الان این رشته‌ای هم که جناب علی میفرمایید اگر ما نمیتونیم اون شک باراوری بکنیم به خاطر این تنشایی که در این زمینه وجود
داره. درود به شما، خیلی متشکرم. اما یکی از رشته هایی که آقای منصوریان توی بازی های پارالمپیک اول اصلا حذف شد، یعنی گفتن که به واسطه اینکه ما میخوایم کاروان کیفی بفرستیم و شانس کسب مدال این رشته کم هست، حذف شده بود. ما توی برنامه های حالا خود رادیو ورزش هم گفتگوهایی که با مسئولان کمیته ملی پارالمپیک داشتیم راجعش بارها بحث کردیم که به هر حال مثلا یه رشته مثل گلبال شاید یکی از نمادهای بازی های پارالمپیک باشه، به هر حال ویژگی خاص خودش رو داره و باید توجه بشه. در هر صورت این اتفاق افتاد و مسئولان کمیته ملی موافقت کردن به حضورش، تلاش ارزشمندی رو انجام داد، قبل از بازی ها هم رفت یه تورنمنتی رو شرکت کرد، عمل کرده بدی هم نداشت اما در مجموع نتونست به مدال برسه، اما تلاششون عرض کردم واقعا توی چند ماهه خوب بود. تیم گلبال یکی از همین رشته ها بود که الان میخوایم ما گفتگو بکنیم با جناب آقای بهمن دوستی، سرمربی این تیم که ارتباطمون با ایشون برقرار شده. آقای دوستی سلام به شما، وقت جناب علی بخیر باشه.
سلام عرض ادب دارم آقای درخشندی عزیز، همچنین خدمت آقای منصوریان، مهمون مشیت در واقع اسمم
کارشناس قدیمی رادیو ورزش اینجوری شاید زنده باشید. خیلی متشکرم. حالا قبل از اینکه ما گفتگو رو آغاز کنیم فکر کنم بد نیست برای اینکه یه ذره حالا مخاطبان ما با فضایی که شما توی این مدت تجربه کردید، چه قبل چه حین بازی پارالمپیک، برای ما از این حال و هوا بگید، نتایج که به دست اومد و آنچه که منجر به اون دست نتایج شد و بعدش حالا انشالله آقای منصوریان پرسش خودشون رو خواهند داشت. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. بعد بعد از دو دوره قیبت، این در واقع 12 سال با اون اتفاقات با 6 ماه تأخیر مجوز دفعی خلاصه اردوهامون رو شروع کردیم و شرط مطلوبی هم داشتیم، خدا رو شکر که روز به روز هم داشتیم بهتر می شدیم تا اینکه رفتیم تو فضای دهکده و دهکده حالا همه تون شنیدی دیگه ما یه مشکلات بزرگی اونجا برای به وجود اومد در موقع در مورد تغذیه و اینکه یه مقدار این فاصله مسابقاتی که اعزام نشده بودیم اینقدر اون سالن برای بچه‌های ما سنگین بود و شلوغیش، اون جو سالن 5000 خوردی نفر سر صدا می‌کردن، در حالی که ما تو مسابقاتمون کلا 20 نفر مسابقات ما رو نگاه نمی‌کردن. در واقع این جو انقدر سنگین شد اولین بازیمون رو ما بردیم ولی با گل خورده زیاد، ولی خدا رو شکر مسابقاتمون پیش رفت. بازی دوم بازیمون با برزیل تیم قهرمان المپیک و جهان بود که ما هر دفعه با این تیم بازی کرده بودیم با 10 تا اختلاف باخته بودیم. خدا رو شکر اونجا حذف شدیم، تو چند ثانیه آخر گلمون به مساوی شدیم. خب این یه مقدار این شگفتی مسابقات بود. بعد فرداش توی بازی که حالا ما تمام بنامون این بود که و برنامه‌مون این بود که با 4 تا اختلاف بتونیم آمریکا رو ببریم و سرگلو بشیم که بریم به تیم ملک بخوریم. حالا اون اتفاق نیفتاد، متاسفانه باختیم به تیم آمریکا و رقیب ما شد تیم اوکراین. در واقع ما همه ادوار تو المپیک شرکت کرده بودیم، حالا دفعه 4 از سیال با فاصله زیاد آخرش 2012 لندن بود که ما متأسفانه تو 40 ثانیه آخر بازی، یعنی 23 ما بازی کردیم 40 ثانیه آخر ما غافلگیر شدیم روی اشتباه یکی از بازیکنامون که اون تو 40 ثانیه از تاکتیک خارج شد باعث ما گلی بخوریم، یعنی توپی رفت اشتباه کرد تا همون برگردون به ما گل زدن و این اتفاق نیفتاد. و همون تیم رفت تو فینال، یعنی تیم اوکراین رفت فینال. ما توان اینو داشتم، تیم بزرگ برزیل رو نگه داشته بودیم. من بازی بعدمون آمریکا رو خوب شکست دادیم با خیلی مقتدرانه، و اوکراین هم که رفت تو فینال هم که ما تو چلتنی آخرش باختیم. روند رشد تیم خیلی محدود بود. بحث بزرگی محمد جان ما داشتیم از نظر روی روانی بود. روی روانی خیلی به فشار بود، برای اینکه حالا چون تیم ما رشته با رشته فرسایشی هستش، نیاز به زیرساختی هست دیجاد، یعنی اینکه ما بحث ریکاوریمون، بحث تغذیه‌مون که به شدت مشکل داشتیم. بچه های ما واقعا نمیتونستن غذا بخورن. بعدم ما بنا رو گذاشته بودیم بازی آتی هانشو و تغذیه که اونجا بود، ولی متاسفانه توی